بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق علیه نیروهای پیکاکا ادامه دارد. اتحادیه اروپا اظهارات محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل را به شدت محکوم کرد. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد 14 ایرانی را در بازداشت خود دارد. ساعت 18:30 دقیقه. سلام دوستان، به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه ششم اسفند ماه سال 1386 خورشیدی، برابر با 25 روز از ماه فوریه سال 2008 میلادی است. جان خاکسار هستم، میزبان شما در 59 دقیقه آینده. مانند هر شامگاه گزارش ها و گفتگوهای متنوعی خواهید شنید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه های رادیو فردا ساعت خوشی را پشت سر گذاشته باشید و همچنان با دلی گرم و پر امید با ما بمانید. نخست خلاصه مهمترین خبرها را میشنویم امروز از همکارم نیما تمدن. آقای تمدن، شامگاه خوش.
با سلام. ترکیه اعلام کرد از روز پنجشنبه که سربازانش به خاک شمال عراق وارد شدند تا کنون 15 تن از آنها کشته شدند. عملیات ارتش ترکیه علیه نیروهای حزب کارگران کردستان پکاکا که در شمال عراق مستقر هستند امروز نیز ادامه یافت و به گزارش خبرگزاری ها ارتش ترکیه بیش از 40 توپ در مرز عراق شلیک کرده است. ارتش ترکیه از انجام تحقیقاتی درباره علت سقوط یک هلیکوپتر این کشور در منطقه عملیاتی خبر می دهد. این در حالی است که همزمان پکاکا مدعی است این هلیکوپتر را هدف حمله قرار داده است. اتحادیه اروپا اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و دیگر مقامات جمهوری اسلامی درباره اسرائیل را به شدت محکوم کرد. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه امروز از سوی اسلوونی رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا صادر شد آمده است، اظهارات مسئولان ایرانی علیه اسرائیل غیر قابل قبول، زیانبار و غیر متمدنانه است. این بیانیه در ادامه میگوید اتحادیه اروپا از ایران میخواهد حملات و تهدیدهای لفظی علیه دیگر کشورها و اعضای سازمانهای بین المللی را متوقف سازد. در پی کشته شدن عماد مقنیه از رهبران گروه حزب الله لبنان در دمشق، اسرائیل را جرثومه فساد و حیوان وحشی توصیف کرد و شماری دیگر از مقامات جمهوری اسلامی از جمله وزیر امور خارجه، فرمانده سپاه پاسداران و رئیس مجلس شورای اسلامی اسرائیل را تهدید کردند. این در حالی است که اسرائیل پیشتر هر گونه دخالت در قتل عماد مقنیه را رد کرده بود. مقامات ارتش آمریکا در عراق از وجود 14 ایرانی در بازداشتگاه‌های خود خبر دادند. براد لیتون سخنگوی ارتش آمریکا در عراق ضمن اعلام این خبر گفت زمان و تاریخ بازداشت تک تک این 14 نفر به سرعت قابل دسترس نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ستاد فرماندهی ارتش آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرده و ایرانیان بازداشت شده را عوامل تهدیدکننده امنیت توصیف کرده است. اما در سوی دیگر ایران، یک مقام مسئول در شهرداری تبریز به خبرگزاری رویترز گفت انفجار ظهر امروز دوشنبه در تبریز و صدای مهیبی که بر اثر آن در این شهر شنیده شد ناشی از عملیات راهسازی بوده و هیچ گونه تلفات یا مجروح احتمالی نداشته است. به گفته این مقام شهرداری تبریز، کارگران برای باز کردن مسیر جاده کوه عین‌علی را منفجر کردند. اما از سوی دیگر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی یعنی ایرنا به نقل از نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی اعلام کرد صدای انفجار در تبریز ناشی از معدومسازی مازاد مواد منفجره توسط نیروهای سپاه پاسداران این استان بوده است. و دیگر اینکه گزارش ها حاکی است 20 دانشجوی بازداشت شده در تجمع صنفی دانشجویان دانشگاه های شاهرود دیشب آزاد شدند. این تجمع که با شرکت حدود 3000 نفر به طور مسالمت آمیز در یکی از خیابان های شاهرود برگزار شده بود، با دخالت پلیس ضد شورش و نیروهای لباس شخصی به خشونت گرایید.
با تشکر از نیما تمدن که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، در واشنگتن امروز دیپلمات‌های ارشد کشورهای 5 به علاوه 1 تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کنند. گزارشی در این زمینه می‌شنویم. آخرین گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، آیا موفقیت بزرگی برای سیاست هسته‌ای تهران است یا این گزارش تاکید بر سوال‌های بی‌پاسخ آژانس از ایران دارد؟ دو رویکرد متفاوت در رابطه با یک گزارش، گزارش محمد البرادعی. گزارشی در این زمینه خواهیم شنید. کمتر از سه هفته مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، آخرین خبرها در برنامه انتخابات مجلس هشتم از حسن جعفری. و یک نویسنده محکوم به یک سال زندان، یعقوب یادلی نویسنده رمان آداب بیقراری به زندان محکوم شد.
آیا ما میتونیم رومون میشه واقعا در دنیا بگیم که یک نویسنده به جرم نوشتن یک داستان به زندان میره؟
در مراسم اسکار امسال جایی برای پیرمردها نبود. برادران کوهن با فیلم جایی برای پیرمردها نیز جوایز اصلی 80مین دور مراسم اسکار را از آن خود ساختند. همه این گزارش ها و بیشتر در نیمه نخست مجله شامگاهی. و در نیمه دوم تکرار برنامه نگاه تازه، جمعه روز غمگین، نگاهی تازه به روز جمعه. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا را انتخاب کرده اید و با ما هستید. در واشنگتن امروز دیپلمات‌های ارشد 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت افزون بر آلمان گرد هم می‌آیند تا تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهند. این نشست پس از ارائه آخرین گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر از توماج تاهباز از رادیو فردا.
دیپلمات‌های بلندپایه 5 عضو دائمی شورای امنیت یعنی چین، روسیه، ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا به اضافه کشور آلمان امروز برای بررسی تصویب قطعنامه جدیدی علیه تهران در واشنگتن گرد می‌آیند. درست اندکی پس از آن که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی ایران اطمینان وجود ندارد.
باید در مورد تحقیقات درباره تسلیحاتی کردن برنامه اتمی ایران بگویم ما هیچ نشانه ای از ارتباط این تحقیقات با مواد هسته‌ای به دست نیاورده ایم. این موضوع تا حدی باعث رضایت است، ولی هنوز در موقعیتی نیستیم که بتوانیم به وضوح و دقیقاً در مورد ماهیت برنامه اتمی ایران چیزی بگوییم.
بلافاصله پس از آن کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از احتمال تصویب تحریم‌های جدید گفت.
این گزارش نشان می‌دهد که هنوز فعالیت‌های گذشته اتمی ایران مبهم است. با توجه به فعالیت‌های کنونی، با توجه به ابهام‌ها و با توجه به نگرانی همه ما از اینکه ایران بتواند به تکنولوژی تولید سلاح اتمی دست یابد، همه اینها دلایل قوی برای حرکت به سوی تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. Good reason to move
forward with the Security Council resolution. و یک روز پس از گفته‌های وزیر امور خارجه آمریکا، محمود احمدی نژاد گفت تهران به تحریم‌های احتمالی واکنش نشان خواهد داد.
اگر ادامه بدن، حتما ما اقدامات متقابل طراحی کردیم. هر کشوری جلو بیفته توی این قضیه، خواهد دید که ملت ایران باشه جور دیگه عمل خواهد کرد.
هنوز نتیجه نشست امروز در واشنگتن روشن نیست، اما محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای پنج به علاوه یک توصیه کرد رویکردی واقع بینانه در قبال اقدامی که می‌خواهند انجام دهند داشته باشند. پیشنویس قطعنامه تازه علیه ایران که امروز در واشنگتن بررسی می‌شود از همه کشورهای جهان می‌خواهد در روابط مالی خود با ایران مانند اعتبارات صادراتی، ضمانت‌ها و بیمه هوشیارانه عمل کنند و همچنین خواهان بازرسی کشتی‌های تجاری به مقصد ایران و از ایران شده است.
توماج تاهباز گزارش می‌داد. طی 3 روزی که از انتشار آخرین گزارش محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران می‌گذرد، همچنان رویکردهای کاملا متفاوت نسبت به آن در ایران و خارج از ایران ادامه دارد. در حالی که اکثر رسانه‌ها و مراکز مطالعات سیاسی در غرب پرسش‌های بی‌پاسخ مانده آژانس را کانون توجه خود قرار دادند، رسانه‌های داخلی ایران و مقامات رسمی جمهوری اسلامی این گزارش را موفقیتی بزرگ برای سیاست هستی تهران به شمار می‌آورند. این تفاوت رویکردها حتی باعث سردرگمی برخی از شنونده‌های رادیو فردا شده است.
بعد از اعلام گزارش آقای البرادعی، تلویزیون ایران اعلام کرد که این گزارش در نهایت پایان مسئله هسته‌ای ایران بوده. تلویزیون ایران جشن گرفتن و این رو پیروزی ملی اعلام کردن. من می‌خواستم شما خواهش بکنید از طرف ما مردم ایران از آقای البرادعی بپرسید آیا واقعا این گزارش شما همونجوری که جمهوری اسلامی ایران گفته، یعنی پایان مشکل پرونده هسته‌ای ایران هست یا نه؟
این سوال پیش می‌آید، چنین تفاوت چشمگیری در رویکرد به گزارش محمد البرادعی از کجا نشأت می‌گیرد؟ نیوشا بقراطی.
بسته شدن پرونده هسته‌ای در شورای امنیت، جشن هسته‌ای و آیین شکرگزاری پیروزی اتمی یا پرسش‌های بی‌پاسخ، عدم شفافیت برنامه اتمی ایران و قطعنامه سوم تحریمی، سرانجام کدام یک از این دو رویکرد حقیقی و قابل استناد است؟ در ایران تبلیغات در خصوص آنچه پیروزی اتمی خوانده شده ادامه دارد. مقامات جمهوری اسلامی به مردم تبریک میگویند.
من این موفقیت رو و این پیروزی رو که ثمره پایداری ملت ایران در پافشاری بر حقوق خودشون هست به آحاد ملتمون تبریک عرض میکنم.
و سازمان تبلیغات اسلامی فراخوان آیین شکرگزاری همگانی میدهد.
سازمان تبلیغات اسلامی به شکرانه این پیروزی ملی و تاریخی از عموم ملت مؤمن و دینمدار ایران در جای جای میهن اسلامی دعوت می‌کند تا در وقت ملکوتی فریضه مغرب و عشا با حضور در مساجد جامع شهرها و روستاهای این سرزمین پاک و با برپایی آیین شکرگزاری پیروزی هسته‌ای ملت ایران، پیشانی ارادت و سپاسگزاری بر آستان رحمت خداوند فرود آورند.
آنچه که مسلم است، پرونده اتمی تهران در شورای امنیت همچنان باز است و اعضای این شورا طی چند روز آینده تحریم‌های گسترده‌تری را علیه جمهوری اسلامی اعلام خواهند کرد. اگر آنگونه که مسئولین جمهوری اسلامی می‌گویند همکاری با آژانس کامل بوده، پس دیگر چه نیازی به تحریم‌های بیشتر است؟ سرچشمه نارضایتی شورای امنیت را در کجا باید دنبال کرد؟
پروژه نمک سبز، آزمایش مواد انفجاری قوی، محفظه کلاهک موشک.
به گفته سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم، بنابر گزارش محمد البرادعی، اگرچه پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما جمهوری اسلامی هنوز پاسخ لازم به نکات یاد شده را به آژانس ارائه نداده است. مسئله‌ای که همچنان مقاصد برنامه هسته‌ای را در حاله ای از ابهام نگاه می‌دارد.
خلاصه این گزارش در آخرین جمله‌شه که اظهار می‌کنه که آژانس هنوز در شرایطی نیست که بتونه بگه برنامه ایران برنامه نظامی نیست و به همین دلیل هم به نظر من جایی برای جشن گرفتن هنوز باقی نمونده.
70% منفی، 30% مثبت. این نظر رضا تقی‌زاده، استاد دانشگاه در لندن و تحلیلگر سیاسی است در خصوص گزارش اخیر آژانس درباره ایران.
در مورد تامین خواسته‌های شورای امنیت، گزارش نشون میده که ایران کمترین همکاری به عمل نیاورده. مهمترین خواسته این بخش قطع غنی‌سازی اورانیومه که ایران به جای قطع غنی‌سازی به توسعه این بخش از فعالیت اقدام کرده. در بخش مربوط به رفع ابهام از گذشته برنامه اتمی ایران، آقای البرادعی هم در گزارش و هم در توضیحاتی که قبل از انتشار گزارش مطرح کرد اشاره کرد که اگرچه همکاری‌های با ایران موجب رفع ابهام از بخشی از این فعالیت‌ها شده، ولی هنوز ابهام وجود داره و به خصوص اشاره می‌کنه به یافتن گوشه‌هایی که می‌تونه به عنوان ابزار سوخت اتمی در یک بمب مورد استفاده قرار بگیره و همینطور طراحی کلاهک موشک قادر به پرتاب سلاح هسته‌ای. بنابراین وقتی نگاه می‌کنیم این گزارش، می‌بینیم 70% گزارش منفی است.
خارج از چارچوب‌های تبلیغاتی، چه غربی و چه داخلی، آنچه در نهایت باقی می‌ماند موضع رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. گریگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس، در گفتگو با رادیو فردا.
متاسفانه رهبران ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نمی‌کنند. آنها شفافیت لازم را نداشتند. گامی به سوی اعتمادسازی بر نداشتند. آنچه که خواست سازمان انرژی اتمی است، به طور مثال تعلیق غنی‌سازی اورانیوم. متاسفانه رهبران ایران مردم ایران را گمراه می‌کنند وقتی با آنها می‌گویند که همکاری کامل وجود داشته و پرونده بسته شده است. اینجا در وین متاسفانه پرونده هسته‌ای ایران همچنان کاملاً باز خواهد ماند.
و نه تنها در آژانس وین، بلکه در شورای امنیت نیز بررسی پرونده اتمی تهران همچنان ادامه دارد.
نیوشا بغراتی گزارش می‌داد. و اما کاربران وبسایت رادیو فردا و برنامه هسته‌ای ایران. کاربری که نام خود را ذکر نکرده می‌گوید: گرچه در خصوص سیاست‌ها و عملکرد حاکمان کشورمان انتقاد فراوان داریم، ولی از بیگانه‌گرایی و نوکری اجانب نیز سخت بیزاریم. هیچ ایرانی آزاداندیش و خردمندی حاضر نیست با طناب پوسیده این بدخواهان و فرصت طلبان به چاه برود. و سعید از سوئد: پیروزی در گزارش تازه آژانس من رو به یاد پیروزی در جنگ با عراق میاندازه. و مصطفی از تهران: شما هم به جای من بودید، از این خبرهای پر ابهام سر در نمی آوردید، چون البرادعی هم ایرانی فکر میکند، روشن حرف نمیزند که قطعیت آن معلوم باشد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 18:46 به وقت تهران و 16:16 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. در اینجا مانند هر شامگاه حسن جعفری مروری دارد بر تازه ترین خبرها در رابطه با انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی.
انتخابات مجلس هشتم.
18 روز مانده تا انتخابات مجلس هشتم، در حالی که سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت 70% داوطلبان خبر می‌دهد، اصلاح طلبان می‌گویند گمنامان تایید صلاحیت شدند و رقابت‌ها تنها به چند حوزه محدود شده است. تمامی جناح‌ها نیز از تخریب و توهین گلایه می‌کنند. در مجموعه امروز نگاهی داریم به آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات مجلس هشتم. خبر اول این که ائتلاف اصلاح طلبان اعلام کرد در عین اعتراض به حذف نیروها و همچنین در عین نگرانی از روند اجرایی سایر مراحل در انتخابات مجلس شرکت می کند. در اطلاعیه ستاد ائتلاف اصلاح طلبان که شب گذشته منتشر شد آمده است: شاید روا بود که بگذاریم تا بدعت زشت از پیش تعیین کردن بیش از 2/3 کرسی های مجلس هفتم با تعیین 190 کرسی مجلس پیش از رأی گیری عملاً ادامه یابد و با کامل شدن یک دستی آشکار شود، ولی مصلحت بینی مؤمنانه و دلسوزی برای انقلاب حکم می کند تا آنجا که میسور است در عرصه حضور داشته باشیم.
خبر دیگر این که علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات و مؤسس حزب جدید اصولگرایان مترقی، گفت که این حزب لیست کاندیداهای خود را یک باره اعلام می کند تا به گفته او مثل لیست های بعضی نشود که یکی بیرون بیاید و یکی دیگر جایگزین شود. روزنامه اعتماد در یادداشتی بیرون ماندن نام علی فلاحیان را از لیست جبهه متحد اصولگرایان با خارج شدن نام صادق خلخالی از فهرست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم قابل مقایسه دانسته است.
رئیس بازرسی انتخابات گفته است عملکرد تبلیغاتی نامزدهای مجلس در پرونده هر نامزد درج می شود. محمد حسین موساپور، رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات کشور، به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که برای همه داوطلبان پرونده تبلیغات انتخاباتی تشکیل می شود.
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، به خبرگزاری فرانسه گفته است از 290 کرسی مجلس، اصلاح طلبان تنها برای 120 کرسی امکان رقابت دارند. یکی دیگر از اعضای ائتلاف اصلاح طلبان نیز به خبرگزاری فرانسه گفت حدود 900 اصلاح طلب برای نمایندگی مجلس ثبت نام کرده بودند که با رد صلاحیت اکثر آنها اکنون فقط برای 111 کرسی امکان رقابت هست.
انتخابات محک دموکراسی.
مسئولان انتخاباتی جمهوری اسلامی میگویند با تایید صلاحیت 70% داوطلبان فضای انتخابات را رقابتی کردند. اصلاح طلبان نیز میگویند تایید صلاحیت ها عمدتاً شامل کسانی شده است که یا شهرت چندانی در عرصه سیاسی ندارند یا صرفاً به چند حوزه خاص منحصر شده است. اما منتقدان عقیده دارند با قانون فعلی انتخابات اساساً امکان برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک در جمهوری اسلامی منتفی است. در پاسخ به این پرسش که انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی چه نسبتی با دموکراسی دارد، فیروزه نهاوندی استاد جامعه شناسی در دانشگاه بروکسل به رادیو فردا میگوید:
به نظر من اصلا نمیشه از دموکراسی صحبت کرد. میدونم که خیلی بحث روش هستش و خیلی از حتی کشورهای خارجی هم انتخابات ایران رو به عنوان دموکراتیک معرفی میکنن، ولی در کشوری که احزاب آزاد نیستن، در کشوری که هر کسی نمیتونه در انتخابات شرکت کنه، در کشوری که شورای نگهبان باید بگه که شما آیا درست هستین یا درست نیستین، آیا اسلامی به اندازه کافی هستین یا نیستین، آیا برای جمهوری اسلامی خطری هستین یا نیستین، و همینطور هر از روی هر نظری که میخواد شما رو انتخاب بکنه یا نکنه، میتونین شرکت بکنین یا نکنین، این من هیچ گونه شباهتی به دموکراسی در این جور انتخابات نمیبینم.
فیروزه نهاوندی استاد جامعه شناسی در دانشگاه بروکسل. تا انتخابات مجلس هشتم 18 روز باقی است.
یک نویسنده محکوم به زندان. دادگاه تجدید نظر استان کوه کیلویه و بوی رحمت روز شنبه یعقوب یادلی نویسنده رمان آداب بیقراری را به طور غیابی و بدون حضور هیئت منصفه به یک سال زندان محکوم کرد. گزارشی از همکارم کیانوش فرید و گفتگوی او با امیر حسن چهلتن نویسنده و منتقد.
به گفته محمد صالح نیکبخت، وکیل مدافع یعقوب یادلی، دادگاه تجدید نظر روز شنبه گذشته به طور غیابی و بدون حضور وی و موکلش حکم قبلی صادر شده علیه آقای یادلی را تشدید کرده است. طبق حکم دادگاه بدوی، یعقوب یادلی به یک سال زندان محکوم شده بود. با وجود این، در حکم دادگاه افزوده شده بود، در صورتی که آقای یادلی در طول 2 سال 4 مقاله در مورد شخصیت‌های فرهنگی و هنری منتشر کند، 9 ماه از حکم زندان وی به حالت تعلیق در خواهد آمد. اما اکنون دادگاه تجدید نظر این حکم را به مجازات تعزیری تبدیل کرده است. یعقوب یادلی در اواخر اسفند ماه 1385 به جرم نشر اکاذیب، توهین و افترا به برخی اقوام از طریق نوشتن رمان آداب بیقراری و مجموعه داستان حالتها در حیات نزدیک به 40 روز را در یاسوج در بازداشت به سر برد. بازداشت آقای یادلی و سپس محکومیت وی به دلیل نوشته‌های داستانیش در آن هنگام با اعتراض گسترده نویسندگان روبرو و صدور چنین حکمی بی سابقه قلمداد شد. با وجود این، در پی درخواست اعتراض آقای یادلی و وکیل مدافع وی، اکنون دادگاه تجدید نظر نه تنها حکم قبلی را نقض نکرده، بلکه آن را تشدید نیز کرده است. آقای نیکبخت در همین زمینه به روزنامه کارگزاران گفت: روال قانونی در دادگاه تجدید نظر به این صورت است که این دادگاه تنها به حکم صادره از دادگاه بدوی و انطباق آن با موازین قانونی می‌پردازد. روزنامه کارگزاران امروز دوشنبه 6 اسفند ماه به نقل از وکیل یعقوب یادلی نوشت: این حکم قطعی است و باید اجرا شود. آقای نیکبخت در این حال گفت: در روزهای آینده اعتراض خود را به مراجع مربوطه اعلام خواهد کرد، هرچند به نظر می رسد چاره‌ای وجود ندارد. در همین حال و به دنبال انتشار این خبر، دلنگرانی‌های هنرمندان نیز از وضعیت یعقوب یادلی بالا گرفته است. محمود دولت آبادی، امیر حسن چهلتن، کیومرث پور احمد و احمد دهخان از جمله هنرمندانی هستند که تاکنون نسبت به صدور این حکم اعتراض کردند. امیر حسن چهلتن نویسنده در گفتگویی با رادیو فردا نیز در این باره گفت:
سوال اساسی و جدی این است که کتابی که توسط یک وزارتخانه دولتی، وزارتخانه فخیمه ارشاد، مجوز چاپ دریافت کرده و لابد در اونجا کلمه به کلمه، سطر به سطر، جمله به جمله این کتاب بررسی شده تا ببینن که به زمین و زمان و آسمان و دریا و به هیچ جا ربطی پیدا نمی کنه و هیچ مسئله ای نداره و بعد به اجازه دادن حالا چه خبر شده، چی شده، چه اتفاقی افتاده و تازه تشخیص با کیه؟ آیا یک دادگاه عادی صلاحیت این رو داره که به یک کار خلاقه راجع به یک داستان، راجع به یک کتاب ادبی قضاوت بکنه؟ و بعد این حکم سنگین، آیا ما میتونیم، رومون میشه واقعا در دنیا بگیم که یک نویسنده به جرم نوشتن یک داستان به زندان میره؟
یعقوب یادلی در سال 1381 با مجموعه داستان احتمال پرسه و شوخی جایزه بهترین مجموعه داستان را از سوی منتقدان و نویسندگان مطبوعات ایران به خود اختصاص داد. رمان آداب بیقراری نیز در سال 83 با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ شد و خیلی زود مورد توجه محافل هنری قرار گرفت. یعقوب یادلی به خاطر این رمان جایزه هوشنگ گلچیری را نیز به خود اختصاص داد. این گزارش را با صدای یعقوب یادلی که تکه‌ای از رمان آداب بیقراری را می‌خواند به پایان می‌برم.
خیلی ساده مهندس کامران خسروی در یک سانحه رانندگی کشته می‌شد. به همین راحتی و تمام. سیگارش را با تعنی و آهستگی وحشتناکی تمام کرد تا بتواند برای اولین بار در همه سال‌های سیگاری بودنش بیان که لبی تر کرده باشد، بلافاصله و آتش به آتش از چاخ کردن سیگاری دیگر لذتی به عادت که برد و نخواهد مزه گند دهانش را حس کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در 80 مراسم اسکار امسال جایی برای پیرمردها نبود. مهرداد سپهری و مراسم اسکار که دیشب برگزار شد.
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences invite you to the 80th Annual Academy Awards.
شب گذشته لس آنجلس بارانی شب ستاره‌های خود را برگزار کرد. مثل هر سال فرش قرمز گسترده شد تا در مراسمی خیره کننده چهره‌ها و دست‌اندرکاران سینما نتیجه یک سال تلاش خود را در ارزیابی داوران اسکار بیابند. دنزل واشنگتن به روی صحنه رفت تا جایزه بهترین فیلم را اعلام کند.
And the Oscar goes to No Country for Old Men. Scott Rudin, Ethan Coen and Joel Coen producers.
جایزه بهترین فیلم این دوره به پیرمردان سرزمینی ندارند اثر جوئل و اتان کوئن رسید که کاندید 7 جایزه دیگر هم بود. برادران کوئن که پیش از این در سال 1996 برای فیلمنامه فارگو یک اسکار دریافت کرده بودند، شب گذشته با 4 جایزه مهم 80 مراسم اسکار را تحت شعاع خود قرار دادند. علاوه بر مهمترین اسکار یعنی بهترین فیلم، اسکار بهترین کارگردانی، اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی و اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد نیز به نام فیلم برادران کوئن نوشته شد. جوئل کوئن در این باره گفت:
خیلی هستن که باید از اونا تشکر کنم. ما واقعا برای دریافت این جایزه به هیجان اومدیم.
جک نیکلسون به روی صحنه رفت تا جایزه بهترین بازیگر زن را اعلام کند. ماریون کوتیار، بازیگر زندگی به رنگ گل سرخ، اسکار بهترین بازیگر زن نقش اول را نیز از دست جک نیکلسون دریافت کرد. وی که به شدت به هیجان آمده بود، در این باره چنین گفت:
Members of the Academy, thank you so so much. And well,
از اعضای آکادمی بسیار ممنونم. خیلی زیاد و خب من نمیتونم سخنرانی کنم و خب من زبونم بند اومده. از زندگی و از عشق متشکرم و باید بگم که این واقعیت داره که تو این شهر فرشته ها هم زندگی میکنن.
هلن میرن بهترین بازیگر زن سال گذشته بهترین بازیگر مرد امسال را اینگونه اعلام کرد.
And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis and There Will Be Blood.
دانیل دی‌لوئیس به خاطر ایفای نقش در خونی ریخته خواهد شد جایزه بهترین بازیگر مرد را در رقابت با ستارگانی چون جورج کلونی، جانی دپ، تامی لی جونز و ویگو مورتنسن به چنگ آورد تا دومین اسکارش را از 1989 تا کنون به خانه برده باشد. فیلم تاکسی به مقصد تاریکی جایزه بهترین مستند بلند را دریافت کرد تا سیکو اثر مایکل مور را که بسیاری او را شانس اولین اسکار می دانستند پشت سر بگذارد و در بخش انیمیشن و در رقابت میان پرسپولیس مرجان ساتراپی و راتاتوی به عنوان اصلی ترین رقبای این بخش راتاتوی نظر داوران اسکار را بیشتر جلب کرد. جنو کمدی پرطرفدار سال گذشته نیز جایزه فیلمنامه اوریجینال را دریافت کرد تا به همه آثار مورد انتظار سهمی برسد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. با سپاس از شما که از ساعت 18 و 30 دقیقه همراه ما بودید و با سلام به شنوندگانی که هم اکنون به ما میپیوندند، در اینجا همکارم مریم منظوری مروری دارد به سرخط چند خبر مهم.
با سلام. دمیتری مدودف محتمل ترین جانشین ولادیمیر پوتین در دور آینده انتخابات ریاست جمهوری روسیه امروز دوشنبه وارد سربستان شد. این سفر آقای مدودف هم صدایی مسکو با مقامات سربستان در مخالفت با اعلام استقلال یک جانبه کوسوفو محسوب می شود. اتحادیه اروپا اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و دیگر مقامات جمهوری اسلامی درباره اسرائیل را به شدت محکوم کرد. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه از سوی اسلوونی رئیس دوره ای اتحادیه اروپا صادر شد آمده است اظهارات مسئولان ایرانی علیه اسرائیل غیر قابل قبول، زیانبار و غیر متمدنانه است. ده ها هزار شهروند فلسطینی زنجیره انسانی به طول بیش از 40 کیلومتر در مرز غزه و اسرائیل تشکیل دادند. تشکیل این زنجیره انسانی در اعتراض به فشارهای اقتصادی اسرائیل علیه نوار غزه اعلام شده است. ترکیه اعلام کرد از روز پنجشنبه که سربازانش به خاک شمال عراق وارد شدند تا کنون 15 تن از آنها کشته شدند. عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق علیه نیروهای پکاکا امروز نیز ادامه یافت. مقامات ارتش آمریکا در عراق از وجود 14 ایرانی در بازداشتگاه‌های خود خبر دادند. یک سخنگوی ارتش آمریکا در عراق ضمن اعلام این خبر گفت زمان و تاریخ بازداشت تک تک این 14 نفر به سرعت قابل دسترس نیست. یک مقام مسئول در شهرداری تبریز به خبرگزاری رویترز گفت انفجار ظهر امروز دوشنبه در تبریز و صدای مهیبی که بر اثر آن در این شهر شنیده شد ناشی از عملیات راهسازی بوده و هیچ گونه تلفات یا مجروح احتمالی نداشته است. از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا به نقل از نیروی انتظامی آذربایجان شرقی اعلام کرد صدای انفجار در تبریز ناشی از معدوم سازی مازاد مواد منفجره توسط سپاه این استان بوده است.
با تشکر از همکارم مریم منظوری که مروری داشت بر تازه ترین خبرها. جمعه یک روز معمولی اما نماننده هر روز، روزی که اغلب از یک طلوع دلپذیر به غروبی غمناک ختم می شود. نگاهی تازه به روز جمعه در برنامه نگاه تازه از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی از رادیو فردا.
نگاه نگاه تازه. نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی.
در یک نگاه تازه دیگه باز هم با شما هستم.
البته فیتیله جمعه ها متاسفانه تو اروپا تعطیل نیست، ولی یادش بخیر تو ایران جمعه خیلی خوش میگذره.
آره یادش بخیر، اصغر آقا همسایه ما که وقتی داشت ماشینشو میشست صدای رادیوشو که داشت صبح جمعه با شما رو پخش میکرد بلند میکرد و تا چند تا خونه اونورتر هم باید این برنامه رو میشنیدن.
بچه هم که با یه توپ پلاستیکی کوچه رو گذاشته بودن رو سرشون
و نگو نپرس از بوی آشرشته نظری که کوچه رو بر میداشت.
ولی هرچی به غروب نزدیکتر می شدیم کوچه آرومتر و خلوتتر می شد.
آره غروب، اونم غروب جمعه. اما ما فقط نمی خواهیم از غروب جمعه براتون بگیم، می خواهیم از خود جمعه تا غروبش با شما باشیم.
اما خب اسم جمعه میاد مسلما غروبای جمعه تداعی میشه تو ذهن همه که خیلی غمگینه. این مشکل حالا من خودم داشتم و خیلی هم می دونم که با غروب جمعه مشکل داشتن و دارن.
راستی چرا اینقدر جوونا میگن که غروب جمعه غمگینه؟
اصلا تو گذشته ها هم غروب جمعه و خود جمعه همین رنگ و برو داشته، فکر میکنم که بشه در این باره از ادبیات کمک گرفت و تصویر این رو تو ادبیات جستجو کرد.
در یکی از شعرهای معاصر یعنی شعر جمعه از فروغ فرخزاد که جمعه خیلی غمگین هستش.
شعری که برای یه دوره خاص تاریخیه و اندکی هم مایوس کننده است.
پس بشنوید شعر جمعه رو از فروغ فرخزاد با صدای ایرج گرگین.
جمعه ساکت، جمعه متروک، جمعه چون کوچه های کهنه غم‌انگیز، جمعه اندیشه های تنبل بیمار، جمعه خمیازه های موزی کشدار، جمعه بی انتظار، جمعه تسلیم، خانه خالی، خانه دلگیر، خانه دربسته بر هجوم جوانی، خانه تاریکی و تصور خورشید، خانه تنهایی و تفعل و تردید، خانه پرده، کتاب، گنج، تصاویر. چه آرام و پرغرور گذر داشت زندگی من، چو جویبار غریبی در دل این جمعه های ساکت متروک، در دل این خانه های خالی دلگیر. چه آرام و پرغرور گذر داشت.
تو فکر میکنیم تصویر جا به جای ادبیات ایران منتشر و منعکس شده؟
نمیدونم، ببینیم دکتر رضا وقایع‌نگار استاد ادبیات فارسی در این باره چی میگه.
ادبیات ما، متون نظم و نثر ما از قرن چهارم، از ابتدای قرن چهارم کم و بیش ظهور پیدا میکنن. از آغاز شعر فارسی و حتی نثر فارسی به این طرف، جمعه در این مکتب اولیه شعر ما که مکتب خراسانی هست ظهور جدی نداره، ظهوری داره در حد یک قید زمان. دوره بعد شعر فارسی که دوره اصطلاحا میگن سبک عراقی که از صنایع به این طرف شروع میشه و از ابتدای این دوره شعر عارفانه شکل میگیره و آرام آرام قوی میشه میاد به حافظ میرسه و تقریبا تا عبدالرحمن جامی این دوره ادامه داره و تمام میشه. در این دوره جمعه کمی پررنگ تر شده، برای اینکه شعرای عارف مسلک ما تو این دوره که عموما با زاهدان و با متفقهان خشک سر ستیز دارن، برای تقبیح اونها، برای تمسخر اونها از جمعه هم استفاده کردن، چون که جمعه بار مذهبی ویژه‌ای داره، برای زهاد خیلی قابل توجه بوده.
میشه یه نمونه مثال بزنی؟
صنایع جایی میگه که من سوی تو شنبه و تو نزد من چون سوی کودک شب آدینه ای، من به سمت تو میام مثل شنبستنی یک آمدن نامطلوب، و تو به سوی من که میای مثل اومدن کودک است به سوی جمعه، به سوی آدینه، یک آمدن مطلوب. بعد از سبک عراقی ما در دوره مضمون تراشی های شعر فارسی، در دوره که شاعران فارسی تحت تاثیر برخی از شاید سفرهای هندی که داشتن شعرهای پیچیده پر از ابهام پر از استعاره میگن، تو این فضا جمعه هم سوژه خوبیه. کلیمه کاشانی، صاحب تبریزی و نظیری نیشابوری، دیوانشون پر از مواردی است که به روز آدینه یا شب آدینه یا جمعه اشاره کردن و تو اونجا چند جور نگاه کردن. اکثر این نگاه ها به نظر من نگاهی است که نشون میده جمعه و شب جمعه برای اینها شب گوارایی نیست. این مضمون چند بار تکرار شده که جمعه انگار موجب چشم زخم میشه برای روزهای دیگه. این مضمون خیلی ظریف رو از صاحب گوش بدید. چهره خورشید رویان را سپندی لازم است، از شب جمعه است نیل چشم زخم ایام را. یعنی اگر به ایام چشم زخمی میرسد از شب جمعه است. از مضامین دیگری که شاعرهای سبک هندی خیلی بهش عنایت داشتن و کم و بیش در گوشه های از حافظه شما هم هست، این که بچه ها از جمعه لذت میبرن و از شنبه بعدشون میاد. این بیت رو حتما از نظیری نیشابوری شنیدید، شده ضرب المثل در امثال کم ده خدا هم آمده که میگه درس ادیب اگر بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. اون بیت معروف صائب رو باز باید یادآوری کرد که گفت فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را، عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است. و آرام آرام به ادبیات مشروطه، از ادبیات مشروطه به این طرف میایم، یعنی در واقع دوره معاصر نزدیک میشیم. باز اینجاست که کمی جمعه اگرچه به عنوان یک ظرف زمان، ولی ظرف زمانی که با حرارت بیشتری، با تپندگی بیشتری دربارش حرف میزنن شعرا، میبینیم جمعه دلگیره. جمعه احتمالاً روز تیرباران برخی از دوستان بوده.
حالا اگه در مجموع بخواید جمع‌بندی کنین، جمعه در ادبیات فارسی تصویری غمگین داره یا شاد؟
من برخلاف ابیات پراکنده‌ای که در از سبک هندی خوندم، میخوام اینطور نظر بدم که جمعه روز خوبی بوده، شب جمعه و جمعه روز خوشی است. اینکه شاعر از همین مضمون خوش هم مضمون تلخی بیرون میاره و میگه اینطور نیست، روزهای من تلخه و به جمعه کاری ندارم، یعنی جمعه خوبه. ادبیات ما ادبیات اندوه بعد از دوره عرفانی، ما فقط یک دوره کوتاه ادبیات شادی داریم.
حالا اگه قول آقای وقایع‌نگار رو ملاک قرار بدیم،
که میگه که جمعه حداقل در قدیم غمگین نبوده،
آره، پس چرا جوونا اینطوری فکر نمی‌کنن؟
فکر کنم بهتره که دلیلش رو از خودشون سوال کنیم.
غروب زمان نیست، آدم میشینه به روزش فکر میکنه یا روزهای گذشته است. وقتی میبینه یه جورایی باختی یا یه جورایی داری میبازی یا نزدیکه به بازی، طبیعتا غمگین و افسردگی و فلان و حالا هزار تا نکته محیطی هم توش هست. عوامل حال جنسی سرخورده، عوامل چه میدونم روابط اجتماعی مشکل دار.
این اصلا خصلت جمعه است که آدم باید توش دلگیر باشه، توش یادمون گروه بیفته.
جمعه حرف تازهی برام نداشت، هرچی بود بیشتر از اینها گفته بود.
حالا تو فکر میکنی که کدوم یکی از این عواملی که این جوانا گفتن واقعا میتونه دلیلی باشه برای اینکه یک جمعه یه روز تعطیل روز غمگینی بشه؟
خانم دکتر مریم رامشت، روانشناس، یکی دیگه از مهمونای برنامه ما هستن، از ایشون بهتره دلیلش رو سوال کنیم.
ببینید، اولین چیز اپیدمی روانی هستش که این مسئله در بین افراد ایجاد کرده. یعنی اینکه عموماً افراد وقتی که یه تعدادی به یک اصلی اعتقاد داشته باشن، ما میگیم واگیر روانی داره. وگرنه صرف روز جمعه یا غروب جمعه به خودی خود دلگیر نیست یا غم‌انگیز نیست. واقعیت این هستش که بعضی جمعه به خصوص غروب‌های جمعه شرایط خاصی هست که باعث میشه افراد این حس بی‌برنامگی، حس غمگینی بهشون دست بده. حالا بستگی به خلقیات و روحیات هر فردی داره. عامل بعدی، ببینید، بی برنامگی و بی هدفی. روزهای جمعه ما روزهای شادی برای افراد جامعه نیست. بدیهیه که این افراد در صورتی که اسباب شادیشون کم باشه، برنامه و هدفی هم نداشته باشن، خلق غمگین درشون تشدید میشه. حالا فکر کنید در کنار این عدم توانایی اقتصادی هم برش اضافه بشه.
خانم دکتر رامش، در گذشته، یعنی در سالهای پیش از انقلاب، جمعه معمولا برنامه‌های خاصی برگزار می‌شده برای مردم، مثل جشنایی بود، مثل هنر برای مردم که مردم تو پارک‌ها می‌اومدن. یعنی اون موقع این مسئله نبود، این احساس تنهایی و غمگینی که از غروب جمعه دست میده؟
من نشنیدم، نه کم شنیدم، یعنی من توی این سالهای اخیر این قضیه رو خیلی غلیظ شنیدم.
حالا اگه بخواید یه نسخه کوچولو بپیچید به قول معروف برای شنونده‌های ما، چه پیشنهاد میدید؟
شاد کنن مردم رو. ببینین، متولیان رفاه روانی و اجتماعی جامعه، در هر جامعه، در جامعه خودمون هم، مسئول هستن که واقعا اسباب شادی و لذت بخش بودن زمانهایی رو که در اختیار افراد جامعه هستش رو فراهم بکنن.
البته بعد از انقلاب یک بعد ایدئولوژیک هم به روز جمعه اضافه شده.
جمعه هایی که توی لااقل چند سال اخیر بهشون گفته شده جمعه های انتظار.
برای مثال یکی از جوانایی که باهاش صحبت کردیم به نام مریم، از همین بعد به موضوع نگاه کرده و درباره جمعه و انتظار روز جمعه شعری هم سروده.
وقتی اسم تو میارم آسمون غصه میباره، انگاری فرشته غم دلش گریه میکاره. وقتی اسم تو میارم یاد جمعه ها میفتم، برمیگرده اینو از خدا شنفتم.
تو دل این جمعه ها، حالا این جمعه ای که الان گفتین جمعه های خیس، دنبال چه چیزی شما میگشتین؟ اصلا جمعه
مخاطبش کی بود این شعر؟
مخاطب این شعر امام زمان هستش.
چرا جمعه؟
خب از اول گفتن که این روز متعلق به ایشون هستش و ما همیشه جمعه ها نمیدونم یه حس خاصی به آدم میده که خب بیشتر یاد ایشون میفتم.
به نظرت انتظار برای هر کس و هر چیزی میتونه جواز غمگین بودن باشه؟
دکتر مریم رامشت که چنین نظری نداره.
همون انتظار و همون عشق هم بر اساس عقیده خود فرد نمیتونه لزوماً باعث غم بشه.
خیلی از جوونا هستن که تو این سالها این گرایش فکری رو پیدا کردن و حتی در این راستا ادبیاتی هم پدید اومده تحت عنوان ادبیات انتظار.
ببینیم نظر آقای دکتر وقایع‌نگار در این باره چیه؟ درباره ادبیاتی که ادبیات انتظار خونده میشه.
فکر میکنم این اگر بشه گفت این نگاه، اگر بشه گفت این موج، این حرکت، یک موج طبیعی و همگانی نیست که زائیده بطن جامعه باشه. یه قدری زائیده در واقع تبلیغاتی است که و مقدماتی است که فراهم میکنه حکومت مذهبی. نه اینکه واقعا جوان احساس میکنه درباره جمعه باید چیزی بگه به عنوان جمعه که روز انتظار است. این که این مفهوم که جمعه انتظار است، باید منتظر شد، باید وایساد تصویر آماده کرد که کسی میآید و این مضمونی است که القا میشه. شما تصور کنید میخوان جشنواره تاسیس کنن یا جوایز نفیسی خواهند داد برای اینکه بتونم غزلی در این مضمون بگم و از قضا نیاز هم دارم، ممکنه اینو بگم و برم اون جایزه رو هم بگیرم. همین، من در این حد میبینم، چیزی بیشتر از این نیست.
از ادبیات مقداری فاصله میگیریم اما همچنان همون حوالی پرسه میزنیم. جمعه در موسیقی هم به ویژه در ادبیات آهنگین و ترانه‌ای هم حضور داره. لااقل تو سالهای اخیر نمونه‌های گسترده‌ای از این حضور رو دیدیم که خواننده‌های داخل و خارج از ایران خوندن و ما هم شنیدیم. اما حتما نمونه بهتری هم میشه سراغ گرفت. نمونه‌ای که هممون باش خاطر داریم.
یعنی ترانه جمعه با صدای فرهاد و شعر شهریار قنبری. دکتر محمود خوشنام، کارشناس موسیقی مقیم آلمان، مهمون دیگه برنامه‌مون هستش.
آقای دکتر، خیلی از ماها با این ترانه جمعه احساس همزادپنداری میکنیم، اما این جمعه هایی که شهریار قنبری ازش حرف میزنه محصول چه دوره خاصی از تاریخ ایرانه؟
در سالهای پایانی دهه 40 و سالهای نخستین دهه 50 تحولات عجیب و غریبی در ترانه پردازی در ایران به وجود آمد، هم در زمینه سنت و هم در زمینه موسیقی پاپ. سنتی ها بیشتر دنبال تصویرسازی های بدون نماد رفتن، یا اگر نمادی هم درش بود نمادها خیلی آشکار و روشن بود، زیبایی چندانی به ترانه نمیبخشید. ولی در زمینه موسیقی پاپ بیشتر به سوی ترانه های تمثیلی حرکت کردند و این نمادها البته برخواسته بود از حوادثی که در دوروبر زندگی روزمره میگذشت، حوادث سیاسی، حوادث فرهنگی. ولی شیوه نمادسازی ها به گونه ای بود که از یک زمان و مکان مشخص و یک رویداد مشخص فراتر می رفت. کما اینکه ترانه هایی که الان ما می شنویم همچنان متن هایی دارند که نه تنها به کار 50 سال پیش 40 سال پیش می آمدند، بلکه امروز هم نمایانگر حوادث و رویدادهای امروز هم می تونن باشند. در مورد ترانه جمعه در صراحت میتونم بگم که یکی از نمادین ترین و فراگیر ترین ترانه های پاپ اون سال هاست. شهریار قنبری پس از ترانه قصه دو ماهی که او هم تمثیلی بود و موفقیتی که پیدا کرد رفت به سراغ جمعه و در اون از حوادث روزمره جمعه معروفی که قتل عامی، البته بعدها پیوندش دادن به اون جمعه های بعدی.
بله.
چیزی که در جمعه به خصوص نماد رو فراگیر میکنه و گسترش میده این است که ارتباط به جمعه مشخص نداره، کمان که در خود متن اشاره میکنه که عمر جمعه به هزار سال میرسه. در واقع سرکوب و اختناق و در ایران در طی صدها سال میخواد منعکس بکنه.
انگیزه بله. آقای قنبری از این شعر ولی همون واقعی سیاه کل بود.
بله، در آغاز همین میشود اینجوری حساب کرد. هست حرف بنده این است که تنها به اون بسنده نمی کنه یه ترانه نمادین درست.
در سالهای بعد به نوعی موافقان جریان انقلاب این ترانه رو نسبت میدن به
17 شهریور.
شهریور.
بله درسته. من میخوام بگم هنوز هم میشود این جمعه رو توصیف جمعه های امروزمون هم دانست. از نظر تلفیق شعر و موسیقی هم به نظر من یکی از بهترین ترانه هاییست که این دو تن یعنی اسفندیار منفردزاده و شهریار قنبری با هم دیگه کار کردن. میدونست که این ترانه رو در واقع برای فیلم خداحافظ رفیق ساخت.
ملاقه نادری.
ملاقه امیر نادری. در کتاب دریا در من مجموعه ترانه های قنبری خودش توضیح داده ترانه را به امیر نادری در فیلم خداحافظ رفیقش دوستانه پیشکش کردیم. روی جلد 45 دوست تصویر سپید و سیاه از جوانی ما. ما پشت جلد دستان چروکیده و پیر سیاه گرسنه پای این تصویر نوشتم. نازنین هدیه‌ای برای تو که هر روز جمعه است. و یک جمله جالبی هم در انتهای متنش می‌نویسه، میگه ترانه جمعه پیروزی ترانه نوین بود. به اعتقاد بنده حالا اگه تنها ترانه جمعه نبود ولی ترانه جمعه یکی از عوامل پیروزی ترانه سازی نوین در ایران به شمار میاد.
و صدای فرهاد و اجرای فرهاد هم فکر کنم بی تاثیر نبود.
بله، حق فرهاد رو نباید ضایع کرد. یعنی فرهاد یکی از بهترین مفسرین ترانه های نو بود. در صدای مرد فرهاد، در صدای زن گوگوش.
یک مسئله به چشم می‌خوره در همین ترانه جمعه، یکی نوع ارنجمان و اون ارائه کاری که در فیلم متفاوت از کاری که بعدها ضبط میشه، و دوم اینکه میدونید که این ترانه رو همونطور که اشاره کردید خب فرهاد و گوگوش هر دوتاشون هم خوندن این ترانه رو، اما به فاصله دو سال بعد کار گوگوش هم میاد بیرون. شما این دو اجرا رو چه جوری بررسی میکنید با توجه به اینکه اجرای فرهاد بیشتر بین مردم گل کرد تا اجرای گوگوش؟
اجرا رو بنده میپسندم ولی خود مست مردانه ایست. این است که با صدای فرهاد بیشتر به دل می نشینه، صمیمانه تر و طبیعی تر جلوه می کنه.
به پایان برنامه نزدیک میشیم، کلی نامه و تلفن داشتیم.
مزیسنا از خراسان از ما انتقاد کرده که چرا برنامه والنتاین رو برگزار کردیم و گفته که ما جشن ایرانی رو داریم به اسم سپندار مزگان که جشن عشاق ایرانیان باستانه و نیازی به والنتاین هم نداریم.
علی از شیراز هم ازمون خواسته بود که به آدرس ایمیلش رو توی لیست مشترکای رادیو فردا اضافه کنیم تا فیلتر شکن دریافت کنه. همکارمون کیومرث روشن این کارو برات انجام داد.
اما گیتی شنونده همیشگی برنامه یه نگاه تازه هم از مشهد دو تا انتقاد و یه سوال داره. اول اینکه گفته که چرا مجری خانم تو برنامه نیست که حتما این نقصان رو جبران میکنیم.
آره، قرار منو اخراج کنن.
ما هم رضا شاید هم اخراجت نکنیم، یه برنامه دیگه ای
لطف کنیم.
و اینکه گفته که چرا به درخواست شنونده هاتون توجه نمیکنیم. ما سعی خودمون رو میکنیم و اگه نقصانی توی برنامه هم هست پوزش میخوایم.
شرمنده. دو نفرم درباره انتخابات برامون ایمیل زدن، یکی مسعود که گفته اکثریت مردم در انتخابات شرکت میکنن، و یکم هومن از شیراز که نوشته آقای احمدی نژاد که در سهمیه بندی ید طولایی داره نامزدی مجلس رو هم سهمیه بندی کرده.
و درخواستی هم بشنویم از هستی.
میخواستم با شادنه تعظیمی مصاحبه کنید و شعر سببش هم بذارید تو رادیو فردا و بهش بگیم این هستی از اینا زنگ بزنم، خیلی دوستش دارم.
از ارسلان از تهرانم ممنونیم که برامون ایمیل زده.
محمد زیادیه که سه تا خواهر از سبزوار ازمون خواسته بودن که توماج تاهباز همکار خوبمون رو دعوت کنیم به برنامه نگاه تازه.
سلام به همه، من اینجام.
خوش آمدی توماج جان. نگفته بودی که تو سبزوارم فامیل داری؟
اتفاقا سبزوار فامیل ندارم، اشتباه میکنی.
جدی؟ پس
این فامیل رجوعی با کیان
ایمیل میزنه؟ اینا طرفدارام.
بله خب
پول میدی بهش. توماج مثل این که تو هم دست خالی نیومدی ولی نه با جمعه ایرانی.
نه با جمعه ایرانی نه، ولی با جمعه فرنگی دیدم همش از غم و اندوه روزای جمعه و بامدادا و عصرای جمعه میگین. من بیام سراغ یه شنبه که در واقع خواهر جمعه است، منتها تو کشورایی که یک شنبه رو تعطیلن. همینجوری داشتم الان برنامه‌تون رو گوش می‌کردم، داشتم دنبال آهنگایی میگشتم که با فقط خود اسم یک شنبه در واقع ساخته شدن یا به این اسم وجود دارن. کلی آهنگ هست که اتفاقا یه دونه آهنگ هست که خیلی هم جالبه. حالا یکی از معروف‌ترین آهنگایی که از تاثیرگذارترین گروهای قرن 20 به اسم Velvet Underground، یعنی زیرزمین مخملی،
ارتباط داره با انقلاب‌های مخملی.
ای خیلی هم بی ربط نیست، به خاطر اینکه در واقع واسلاف هاول، کسی که یکی از معمارای دموکراسی توی مرکز و شرق اروپا بود، اونقدر این گروه و ترانه‌هاش رو دوست داشت که میگن به خاطر این تأثیر خیلی زیاد اصلاً اسم تحولات مسالمت‌آمیزی که تو چکسلواکی اتفاق افتاد و کمونیسم نهایتاً فروپاشید رو به همین خاطر بهش میگن انقلاب مخملی. بامداد یکشنبه اسمشه و اتفاقاً هم حال و هوای روزای خاکستری یه تاریخ ملتی رو بیان می‌کنه که دیگه گذشته رفته.
چی میگه تو این آهنگ؟
بامداد یکشنبه سپید دم را ستایش کن، احساسی از بیقراری در کنار من است، دمیدن زود هنگام. بامداد یکشنبه سالهای تباه شده بس نزدیک در پشت سر.
مرسی
توماج که ما رو از جمعه به یک شنبه برد. اما شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-41-14.
با ما حتما تماس بگیرید، اگه هم نمیتونید زنگ بزنید ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com.
برنامه امشب رو با هدیه توماج تاهباز، ترانه بامداد یک شنبه به پایان میبریم. There's always someone around you who will call. It's nothing at all.
از جمعه و یکشنبه به دوشنبه میرسیم و خبرهای جهان ورزش در این روز دوشنبه از همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در ایران گفته‌های رئیس فدراسیون فوتبال این کشور مبنی بر معرفی کردن سرمربی تیم ملی ایران در روز دوشنبه محقق نشد و اعلام نام سرمربی به چند روز دیگر موکول شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که برای انتخاب سرمربی تیم ملی عجله‌ای نداریم و سعی می‌کنیم تا با بررسی بیشتری قبل از بازی ایران کویت نام او را اعلام کنیم. کفاشیان پیش از این گفته بود که تا روز دوشنبه امروز از بین افشین قطبی، امیر قلعه‌نویی و بیژن ذوالفقار نسب یک نفر را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی معرفی می‌کند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کویت که دومین بازی ایران در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی است، روز ششم فروردین ماه یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. مسابقات فوتبال لیگ امارات با درخشش و گلزنی بازیکنان ایرانی پیگیری شد. در ادامه رقابت‌های هفته 13 لیگ دست اول امارات دیشب تیم الشباب در یک دیدار پربرخورد با نتیجه 4-3 در زمین العین به پیروزی رسید. جواد کاظمیان 2 و ایمان مبعلی 1 برای تیم الشباب به ثمر رساندند و نقش موثری در پیروزی تیمشان داشتند. در یک مسابقه دیگر دیشب دیدار تیم‌های الشب و الامارات به تساوی 3-3 انجامید. در این بازی مرزاد معدنچی 2 برای الشب به ثمر رساند و مهدی رجبزاده و رضا عنایتی هم هر کدام 1 برای تیم الامارات به ثمر رساندند. در پایان هفته 13 این بازی‌ها مرزاد معدنچی بازیکن ملی پوش ایرانی الشب با به ثمر رساندن 12 در صدر جدول گلزنان ایستاده است. در عرصه بین المللی یک بار دیگر ورزشکاران ایرانی از مصاف با ورزشکاران اسرائیلی خودداری کردند. در مسابقات بین المللی تکواندوی هلند 2 تکواندوکای مرد ایران به نامهای علیرضا شکوری و هادی مستعان و 1 تکواندوکای زن به نام آیتک معمارزاده از مقابله با ورزشکاران اسرائیلی خودداری کردند. در این پیکارها که با حضور بیش از 750 تکواندوکا طی روزهای شنبه و یکشنبه انجام شد، تیم مردان و زنان ایران 3 مدال طلا، 4 نقره و 2 برنز کسب کرد. ماریا شاراپووا تنیس باز روس فاتح تورنمنت تنیس زنان دوحه در قطر شد. شاراپووا دیشب در بازی فینال این تورنمنت با نتیجه 2-1 ورازونوروا دیگر هموطنش را شکست داد و علاوه بر جام قهرمانی $414,000 جایزه نقدی این بازی ها را هم دریافت کرد. و در تورنمنت تنیس مردان سنخوزه اندی رادیک تنیسور آمریکایی در دیدار پایانی در دو ست پی در پی رادیک استپانیک از جمهوری چک را مغلوب کرد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان با سپاس از شما که یک ساعت گذشته را با ما گذراندید. آدرس آخرین فیلتر شکن رادیو فردا بهبهانیزاده.com. به اتفاق همه همکارانم و میرویس کارگردان فنی که امکان پخش